بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله نهم، لو تغیرت حال الحاکم الاول بعد حکمه. در این مسئله فرمودن بین که اگر حالت حاکم اول تغییر کرد، فرق کرد، حاکم اول قبلن واجد شرایط بود، یعنی حیات داشت، عقل داشت، بلوغ داشت، ایمان و عدالت داشت، الی غیر ذلک، تمام شرایط را داشت، ولی حالا یا تمام شرایط را از دست داد یا بعضی از شرایطش تغییر کرد، آیا حاکم دوم می تواند حکم حاکم اول را تنفیذ کند یا تنفیذ حکم حاکم اول صحیح نیست؟ فرمودن بین که تغییر حالت چنان که عرض شد متفاوت است. گاهی تغییر حالت با مردن است، حیات را از دست داد، حاکم اول حکم را صادر کرده، بعد از دنیا رفت. حالا قبل از تنفیذ حکم حاکم دوم یا بعد از تنفیذ فرقی نمی کند. بنابراین آقای حاکم ثانی کارش درست است، فرقی نمی کند. چرا؟ زیرا حکم به هنگام صدورش واجد تمام شرایط بوده است. سلام واجد شرایط بوده است. اگر حکم واجد شرایط بوده، حاکم هم واجد شرایط بوده است، در اینجا حکمش مطابق شرع است و تنفیذ چنین حکمی هیچ مانعی ندارد. گاه قسمت دوم و حالت بعدی آن است که این آقای حاکم ثانی حالش تغییر کرد حاکم اول جنون پیدا کرد که صفت و حالتش رو از دست داد، به موت نبود، بازم جنون مانند موت است. هنگام صدور حکم اول حاکم واجد شرایط بوده است، حکمی که با تمام شرایط صادر شده است قابل تنفیذ است. اینجا مسئله همین است. تغییر سوم در حالات این است که تغییر حالت داده حاکم اول، نه به وسیله موت یا جنون، بلکه به واسطت فسق فاسق شد، فاسق شد. لذا از جایگاه قضاوت افتاد. لفسق قاضی باید عادل باشد، از عدالت ساقط شد. حالا قاضی اول از عدالت ساقط شده است، این حکم قاضی دوم، یعنی آقای قاضی دوم چه کار کرد؟ حکم را تنفیذ کرد. این تنفیذش فائده ای دارد یا فائده ای ندارد؟ تنفیذ حاکم دوم حکم حاکم اول را در این صورت فسق دو حالت دارد. گاهی قبل از این که فسق قاضی اول آشکار بشود، قاضی ثانی حکم را تنفیذ کرده است. پس تنفیذ قبل از ظهور فسق بوده است. حالت دوم این است که فسقش آشکار شد، بعدن آقای حاکم ثانی میخواد تنفیذ کند. این موارد تنفیذش درست است یا نه؟ امام رحمت الله تعالی علیه در این مسئله نهم فرمودن فرقی بین تغییر حالت به موت و جنون یا تغییر حالت به فسق نیست. هنگام صدور حکم از حاکم اول حکم واجد شرائط بوده است، حاکم واجد شرائط بوده است، حکمش بر طبق موازین است. لذا حاکم دوم حق دارد آن حکم حاکم اول را تنفیذ بکند. این نظر امام رحمت الله تعالی علیه است. مرحوم محقق در شرایع فرمودن به این که اگر تغییر حالت به وسیله فسق باشد، تنفیذ حاکم ثانی درست نیست. حالا در ذهن مبارک محقق چی گذشته است؟ نمیدانم، ولی شاید نظر محقق به این مطلب باشد که شما عدالت را چی معنا می کنید؟ ما در باب عدالت نظرات مختلف را قبلا بیان کردیم. بعضی گفتن عدالت یعنی حسن ظاهر، یعنی همین که ظاهرن واجبات را انجام میدهد، محرمات را ترک میکند، این عدالت است. شما اگر این جور معنا کردید عدالت را، هیچ مانعی ندارد. تا دیروز عادل بوده است، واجبات را انجام میداده است، حرام ها را ترک میکرده است. امروز یک حرامی مرتکب شد، لذا صار فاسقا. بله، گاهی اینجوریه. اما گاهی بعضیا گفته بودن العدالت و ملکتون، عدالت ملکه است، یک نیروی باطنی است، یک قدرت معنوی است که انسان اون قدرت را برای خودش ایجاد کرده و آن قدرت مانع می شود او را از انجام محرمات، مانع برای اوست، تضمین کننده آن است که محرمات را انجام ندهد و واجبات را انجام بدهد. اگر شما ملکه را اینجور عدالت را ملکه معنا کردید، شاید مراد این باشد که فسق فعلی او بیانگر آن است که قبلا عدالت نداشته، این ملکه را نداشته است. اگر این ملکه را می داشت، فسق انجام نمی داد، حرام انجام نمی داد. پس این فسق فعلی بیانگر و حکایتگر عدم وجود ملکه عدالت است در او. اگر اینجور شد، معنای او این است که هنگام صدور حکم این آقا عادل نبوده است، ملکه عدالت نداشته. چون ملکه عدالت نداشته است، پس بنابر این شخص در هنگام صدور حکم واجد شرایط نبوده است، این حکم بدون شرایط قابل تنفیذ نیست. شاید نظر شریف محقق رحمت الله تعالی علیه این باشه. اما این مطلب مد نظر باشد، ملکه عدالت، اگر شما عدالت رو ملکه دانستید، معناش این نیست که این ملکه قابل زوال و از بین رفتن نیست. ممکنه تا دیروز ملکه عدالت داشته، این ملکه عدالت از بین رفته. میگن به مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه گفتن آقا فلانی عادله، فرمودن پشت سرش میشه نماز خون، شما پشت سرش نماز بخونیش کار نداره، ولی اون عدالتی که تو ذهن تو هست که از مقام عصمتم بالاتر حسابش میکنی، ممکنه در هیچ کس اونجور عدالتی که تو فکر میکنی نباشه. حالا بله، عدالت ملکه است، درسته. حالا که ملکه هست، معناش این نیست که قابل از بین رفتن نیست. ممکنه ملکه عدالت دارد، تصویلات شیطانی او را گول زده است، به مقام عصمت که نرسیده است. بعد بنابر این تصویلات شیطانی ممکنه او را گول زده باشه. شما این آیه رو نگاه کنید، فرموده ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، کسانی که ایمان آوردن و بعد کافر شدن، بعد ایمان آوردن، بعد کافر شدن، بعدم کفرشون رو زیاد کردن. ببینید قرآن فرموده ایمان آوردن، ایمانشو خدا قبول کرد که ایمان داره، بعد کافر شد. تازه بعد از کافر شدن بازم ایمان آورد، بازم خدا میفرماد ایمان آورد، یعنی معلوم میشه ایمانش تحقق پیدا کرده و بعد کافر شده. پس بنابر این فسق از کفر که بالاتر نیست دیگه. بله شما در رابطه با کفر میبینید خدای تعالی فرموده هیچ منافاتی ندارد که یک شخص مؤمن بشود، مؤمن باشد، کافر بشود. تازه بعد از اینکه کافر شد مجدد مؤمن بشود، هیچ منافاتی ندارد. پس بنابراین ظهور فسق در امروز منافات با وجود عدالت در دیروز ندارد. دیروز که حکم صادر کرده عادل بوده، بنابراین حکم واجد شرایط بوده است و قابل تنفیذ است. فما افاده امام رضوان الله تعالی علیه که تغییر حالت فرقی نمی کند که با موت و جنون باشد یا با فسق باشد، فرقی نمی کند. حکم را قاضی دوم می تواند تنفیذ کند. و اما آخرین مسئله این فصل این است، مسئله دهم، که با این مسئله بحث کتاب و قاضن الی قاضن آخر به پایان میرسد. فرمودن اگر مدعا علی پیش حاکم ثانی اقرار بکنه، بگه محکوم علی من بودم، آقای زید و عمر قاضی اول بین اونها قضاوت کرده به نفع زید و به ضرر عمر، آقای عمر آمد پیش قاضی ثانی گفت بله محکوم علی من بودم و قاضی بر علیه من حکم صادر کرده، خودش اقرار کرد. وقتی خودش اقرار کرد نیاز به شاهد و هیچی ندارد، آقای قاضی ثانی همان حکم را تنفیذ می کند. چرا؟ لأن اقرار العقلا علی انفسهم نافذ یا جائز، خودش اقرار کرده و به اقرار خودش او را مؤاخذه می‌کنه. این یک. اما اگر آقای مدعا علی منکر شد، آقای مدعا علی منکر شد، زید آمد گفت که قاضی اول به نفع من و به ضرر عمر قضاوت کرده، عمر گفت نخیر، همچین چیزی اتفاق نیفتاده. در اینجا یا مدعی بیانه دارد یا بیانه ندارد. اگر مدعی بیانه نداشت، مدعی بیانه نداشت، آقای عمر گفت حکمی بر علیه من صادر نشده، آقای زید هم هیچ شاهد و بیانه ای بر صدور حکم نداشت، اینجا که یقیناً از موارد ابهام است و قاضی ثانی حق ندارد نظری بدهد تا وقتی که قولش ثابت بشه. و به تعبیر دیگر می شود گفت اینجا از موارد مدعی و منکره، مدعی بیانه ندارد، آقای منکر که امر باشد می تواند قسم بخورد بگوید که حاکم بر علیه من حکمی صادر نکرده، اگر قسم خورد قولش مقدم. این در صورتی است که آقای مدعی بیانه نداشته باشد. حالت دوم این است که مدعی بیانه دارد. حالا که مدعی بیانه دارد، گاهی هست بیانه می آید می گوید این آقای عمر پسر خالد با شخص و همه مشخصاتش محکوم علیه بوده. اینجا آقای مدعا علیه هر چه داد بکشه حرفش قبول نمی شود، بر علیه او حاکم ثانی تنفیذ حکم می کند، چون بیانه و شهود عادل شهادت دادن که همین آقای امر محکوم علیه بود. صورت دیگر مسئله این است که آقایان شهود نمیگویند امر محکوم علیه بود، اوصاف او را میگویند، میگویند یک آدم تقریبا 40-45 ساله ای بود، صورتش مثلا گندمگون بود، چنین و چنان بود، قدش اینا اینجوری بود، اوصاف رو نقل میکنن، نمیگن همین شخص بود، اوصاف رو نقل میکنن. این اوصافی که شهود نقل میکنن سه حالت داره. گاهی از اوصافی است که تطبیق نمی کند مگر بر همین فرد، یعنی بر هیچ کس دیگر تطبیق نمی کند. یک اوصاف و خصوصیاتی می گویند که اون خصوصیات فقط در همین فرده و در غیر این فرد نیست. اینجا مانند موردی است که شهادت دادن بر عین شخص، ولو شهادت بر صفت دادن، ولی مثل شهادت بر شخص، زیرا صفت منحصر به فرد است، قابل تطبیق بر غیر نیست. حالت بعدی آن است که صفتی است مشترک، منتها این اشتراکش جوریست که 80%، 90% بر این امر تطبیق میکند، 10% هم ممکنه بر غیر تطبیق بکند. عقلا و عقلا به اون 10% یا کمتر هیچ توجهی نمیکنند، عقلا توجه نمیکنند، بلکه اوغلا میگوین همین مراده. بازم اینجا حرف آقای مدعا علی قابل قبول نیست و بر طبق شهادت شهود آقای قاضی ثانی تنفیذ میکند حکم را. دو حالت دیگر باقی میماند. دو حالت دیگر باقی میماند. یک حالت این است، این صفتی که شهادت میدهند صفت مشترکی است به سویه 50-50 است، 50% قابل تطبیق بر امر، 50% قابل تطبیق بر غیر است. یا برعکس، 30% قابل تطبیق بر امر است، 70% قابل تطبیق بر غیر امر است. در این موارد شهادت این شهود تأثیر ندارد و مورد از موارد ابهام است، و چون مورد از موارد ابهام هست لذا قاضی ثانی حق تنفیذ ندارد. اینم موارد مسئله هفتم. مسئله دهم، این موارد آخر که گفتیم تنفیذ اثر ندارد، به خاطر اینکه تنفیذ رو قبلا گفتیم حکم علا خلاف القاعده است، باید و دلیل او اجماع است، باید اکتفا کنیم به قدر متیقن. قدر متیقنش جاییست که ابهامی در کار نباشد و این موارد چون ابهام دارد قاضی ثانی حق تنفیذ ندارد. هذا تمام الکلام. امام رحمت الله تعالی علیه فرمودن خاتمتون و فیه فصلان، فصل اول کتاب و قاضن الی قاضن آخر، این تمام شد دیگه، 10 تا مسئله داشت. و اما فصل دوم در رابطه با مقاصه است. و صلی الله علیه.